بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یک بحثی در رابطه با جراحم خارجه معموله لعجل قش ناس موند. بعد از اینکه بحث رو جمع‌بندی کردیم در این باره، یک بحثی درش باقی موند که از نظر عبارتی هم صادق آورده بودیم ولی ازش عبور کرده بودیم. برمیگردیم به صفحه 65 خودم. مرحوم شیخ بعد از این که گفتند خب اگر کسی آمدن و عالمن این بیع رو انجام بده حرامه، این سوال رو مطرح میکنن که حالا اگر کسی جاهل بود، متعاملین هر دو جاهل بودن، ما نمیدونستیم این سکه‌ای که الان موجوده دستمونه سکه مجعوله، معامله کردیم، نه من اینو درست کردم نه شما، به علی دستمون افتاده باهاش هم معامله کردیم، من این سکه رو به شما دادم در ازاش مثلا فرض کنید که برنج خریدم، این معامله چه وجود داره؟ بعدها معلوم شد که این سکه جعلیه. ایشون میگن که این چند فرض داره. یه وقت معامله به صورت کلی بوده، این سکه مصداق ثمنه نه خود ثمن. از بیرون توضیح بدیم، گاهی اوقات معامله روی یک شیء خاص میره، گاهی اوقات روی یک کلی در ذمه میره، کلی هم گاهی کلی در معینه، گاهی کلی در غیر معینه. کلی در معینه بعضا ازش تعبیر میکنن به سامن صبره. یعنی چی؟ یه وقت من به شما میگم آقا من به شما این کاغذ رو فروختم به 5000 تومن، شما میگید خریدم. 5000 تومن کدوم؟ 5 تا 1000 تومنی، 5000 تومنی، 3 تا 1000 تومنی، 2 تومنی، یا اصلا کارت به کارت. شما میتونی 5000 تومن که کلیست در عهده خودت به هر نوع اونو ادا کنی، اصلا میتونی اونو با 50 تا 100 تومنی ادا کنی. حالا اگر معامله واقع شد روی کلی، شما دست کردی 5000 تومنی جعلی به من دادی، من نگاه کردم گفتم آقا این که جعلیه، معامله درسته، اینو پس میدم، اسکناس سالم اینجاش میگیرم، سکه جعلی به من داده بودی پست میدم سکه اصلی ازت میگیرم، معامله درسته، این قبض و اقبازی که روی سکه رفته ضرری به ذات معامله نمیزن. اما گاهی اوقات معامله رو کلی نیست، رو جزئیه. مثلا چی؟ مثلا اینکه یه 5000 تومانی دستته یا یه سکه دستته، میگی این کاغذ رو خریدم به این، به همین، این در مقابله خب اینجا کلی نبوده سند. این جور جاها مرحوم شیخ می‌فرمایند که معامله ظاهرا درسته، ولی دو حالت داره، یا اینکه این ثمن شما، این سکه شما، چون بحثمون در درهمه، این نقره خالص نیست. تو تقسیم بندیه که راجع به درهم کردیم خلیط داره، مثلا باید 5 گرم نقره می بوده، این 3 گرم نقره است، 2 گرم مس. اینجا خیار عیبه، خب ثمن معیوبه، چون با فرض این فروختیم که این درهم 5 درهم، این درهم 5 گرم نقره است. گاهی اوقات نه، نقرش همون نقره است، منتها ضربش ضرب حکومت نیست. روز گذشته اشاره کردیم که اگه ضرب ضرب حکومت نبود قیمت چیه؟ تنزل پیدا میکنه. اینجا خیال تدلیس هست، یه نوع کلاگذاریه، عیب نداره تدلیس. این ما اثر فرمایش شیخ، یه قسمی هم ما اضافه کنیم اون کلی در معیناست. اگه من 10 تا سکه دستمه، گفتم آقا من به شما این کاغذ رو فروختم به 2 تا از اینا و همه این 10 تا جعلیه، این هم حکم همین جزئی رو پیدا میکنه، این هم مثل همین حکم جزئی رو. عبارت مرحوم شیخ رو ببینید صفحه 65، لو وقعت المعاوضت و علیها، یعنی علا درهم محشوشه، جهلن فتبین الحال لمن سار الی، بعد کسی که اینو گرفته بود فهمید، فا این وقع عنوان معاوضه، اگه عنوان معاوضه بر درهم منصرف اطلاقه الالمسکوک به سکت سلطان، اگر معاوضه واقع شده بود بر درهم، خب درهم علل اطلاق چیه؟ به سکه حکومتی برمیگرده، بطل البیع، بیع باطل میشه، چون عنوان سکه یعنی سکه حکومتی. و این وقعت المعاوضه على شخصه، اگه گفته بود این دون عنوان، فظاهر صحت البیع مع خیار العیب، این کانت الماده مغشوشه، اما اگه مجرد تفاوت سکه است خیار تدلیس. بعد میگن فتعمل. خب یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم، و اون این که یک چیزی ما داریم در به نام انصراف. انصراف چند بار تا حالا گفتیم، یعنی واژه از نظر صدق بر همه مصادیق صدق میکنه، اما به سبب قرینه‌ای که عبارت باشه از کسرت، حالا یا کسرت وجودی یا کسرت استعمالی، در یک فرد خاص ظهور پیدا میکنه و متکلم میتواند با اتکاء به این قرینه فرد خاصی رو اراده کنه، و ما میتوانیم با اتکاء به این قرینه اون فرد خاص رو گردن متکلم بذاریم، بگیم اینو مرادته. مثال هم زدیم، همیشه گفتیم وقت به شما گفتم نون بگیم، لفظ نون صدق بر هر آرد پخته شده ای میکنه از نظر لغوی. ولی اگر شما الان رفتی بازار نون ساندویچی گرفتی اووردی، از پذیرفته شده نیست، چون نون در اصطلاح متعارف ما منصرفه به چیه؟ همین تافتون و لواش و سنگک و اینا. اون اگه لازم بود اونو قرینه براش میداشت. حالا اگه ما گفتیم سکه بود، من اینو به تو به 5 سکه دادم، 5 سکه اگر گفتیم این اطلاقش بی قرینه آمد، منصرف به کجاست؟ منصرف به سکه های حکومتی، چون در دست مردم هم کثرت وجودیش هم کثرت استعمالیش. خب بچه تأملی که شیخ میفرماید چیه؟ بچه تأملی که شیخ میفرماید اینه که میفرمایند آقا چرا میگید در جایی که جزئی است و رو عنوان سکه نرفته معامله درسته؟ چون تقسیم بندی چی بود؟ این بود، اگه معامله روی عنوان کلی رفته که درست، اگه رو جزئی رفته، جزئی دو حالت داره، یا میگید این سکه ها رو دادن، این باطله، چون سکه به معنای سکه حکومتی است، این اشاره به این مطلبه نمیشه. اگر نه روز عنوان سکه نرفته، میگید این رو دورت میفروشم، نگفتی سکه، گفتی این رو میفروشم. اینجا گفتن خیار یا تدلیس یا این، گفتن وجه تأمل اینه که بگیم اینجا هم باطله، چون شارع فرض از بر اینه که از این سکه ها خلع مالیت کرده، گفته اینه مالیت نداره، بیعش با حرامه، یا یقصد منه الا الحرام. وقتی ازش خلع مالیت کرده، چیزی که مالیت نداره رو نمیتونه بذاره تو دل بی بذاره، ممکنه بگیم حتی در این فرض هم چیه؟ باطل. یا بگیم نه، همون فرضی هم که شما میگید خیار تدلیس، تدلیس نیست، اینجا خیار خیار عیبه، چون تدلیس یعنی کلا گذاشتن، کلا گذاشتن یعنی حیله کردن، مال جاییه که طرف مطلع باشه، در حالی که فرض بر اینه که هر دو جاهلن، بذار اینم تدلیس نیست. خب پس گفتیم اگر معامله کردیم یا معامله ما کلیه که درسته، تحویل نباید بدی، یه سکه دیگه بدی. اگر معاوضه جزئی است، دو حالت داره، یا رفته رو عنوان سکه، به شما میگم این کاغذ رو بهت فروختم به اون 5 سکه، این گفتن باطله، چون سکه منصرفه به سکه حکومتی است، این به این شیعه، این که سکه حکومتی نیست. اما اگه عنوان سکه نداره، اینو فروختن به اون 5 تا، نه 5 سکه، اینجا معامله شما گفتن درسته. شماره 3 صفحه 66 مون رو اون سکه آخری رو بکنیم به این 100 تا، دیدیم تا این عبارتمون درست بشه. دیدید بخواه شماره 3، ولی اگر معامله روی شخص این سکه ها واقع شد، میگویند این را فروختن به این 100 تا، نه 100 سکه، چون لفظ سکه منصرف قرار شد باشه به چی؟ به سکه های حکومتی. این تمام. در این باره آقا حرف چیه؟ درسته؟ غلطه؟ این بحثش جاش اینجا نیست. یه مرتبه دیگه هم گفتیم ما در بحث مکاسب محرمه دنبال شرایط صحت بیع نیستیم، لذا امام هم اینجا فرستادن اینو بحث نکردن. این که این بیع درست غلط جهلش علمش اینا کتاب البیع، ما در بحث کتاب مکاسب محرمه در بحث شناخت حرامیم. این حرام یا حرام نیست؟ این مقدار که مرحوم شیخ گفته بودن من باب اینکه ذهن آشنا باشه، بقیهش تو شرایط العوضین باید بریم، چیزایی که مالا مالیت لها یا اونجا باید بحثش. بعد مرحوم شیخ یه نکته دوم میگن که این نکته البته میتونست به اینجا مربوط نباشه ولی به نوعی تتمه نکته اوله، و اون این که خب چرا ما در اینجا یعنی در بحث دراهم مغشوشه میگیم به درست رو خیار داره ولی در رابطه با آلات عبادت، بت، آلات قمار اونا نمیگیم؟ ایشون میگن نگاه کنید، ما گاهی اوقات مبیعمون یک چیز دو حیثیت داره. اما گاهی واقعا مبیعمون دو چیزه. مثال بزنیم، مثلا فرض کنید ما 5 تا خمره به شما میدیم، 2 تاش خمر، 3 تاش سکه، 3 تاش سرکه. اینجا شما مثلا در مقابلش 5 میلیون میدید، خب هر 1 میلیونش مقابل 1 خمره است. اینجا میشه گفت تبعض صفقه پیدا میشه، یعنی از این 5 خمره و 5 میلیون تومن 1 میلیون مقابل 1 خمره. اینجا در حقیقت ما تن اگه بخوایم بگیم 5 تا معامله کردیم، خب به نسبه 2 تاش باطل، به نسبه 3 تاش صحیح. اما در جایی که یک شیء دو حیثیت داره، من فرش رو به شما میفروشم، این فرش یه ماده داره یه بافت داره، مثلا میگید آقا این خوشبافته یا بدبافته، یه مثلا تصور بفرمایید 20 کیلو 30 کیلو پشم درش به کار رفته، نخ به کار رفته، رنگ به کار رفته، یه بافتی هم داره، ولی نمیتونید شما بیایید اینو تفکیک کنید از هم بگید آقا بافتش اینجوری، این در مقابلش مثلا از 100,000 تومنی که میدیم، این 100,000 تومن 50 تومنش مقابل بافت، 50,000 تومن مقابل ماده است. ولو این که از نظر اعتباری همینجوری بگیم، ولی ثمن قابل تفکیک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیئت و صورت در مقابل صورت و ماده اینا یک چیزن، دو چیز نیستن. اما در سکه نه، میتونیم بگیم سکه خود ذاتش قیمت داره، مادهش قیمت داره و معامله رو ماده میره. حالا فرق سکه و اونها چیه؟ این همین حرف در سکه نمیشه زد. ببینیم تا بگیم هازا به خلاف ما تقدم من الالات فان البیع الواقع علیها و آلات لا یمکن تصحیحه به امضائه من جهت الماده فقط و استرداد ما قابل الهیئه من الثمن، چیزی که مقابل هیئت قرار میگیره، ثمنی که من از ثمن بیان مقابل است، اون ثمنی که مقابل هیئته، کدوم ثمن؟ ثمن پرداخت شده. کمال و جمع بین الخل و الخمر لان کل جزء من الخل و خمر مال و لابدن یقابل به المعاوضه به جزء من المال. گفتم 5 تا خمره داری هر کدوم مقابل یکی. ففساد المعامله به اعتبار خمر، به اعتبار خمر موجب فساد مالی میشه که مقابلشه، اون 2000 تومانی که مقابلشه، نه بقیه پولا. به خلاف ماده و هیئت، شما در آلت قمار مثل فرض بفرمایید یه شطرنج، مثل در آلت لعب یه تار، یه ماده و هیئت داری. ماده و هیئت اینا برای هم جزء عقلی هند، یه چیز هم که دو حسیت دارن، من قبیل قید للماده جزء عقلیه لا خارجی. تقابل به مال علاهد خارجی نیست که یه مال علاهد مقابلش قرار بگیره. در نتیجه فساد معامله به اعتبار فساد، به اعتبارهی فساد معامله به اعتبارهی از فساد برای معامله است در ماده هم، فسادن لمعاملت الماده تحقیقتا. بعدم میگن این در هر قید فاسدی که سمن به ازاء وجودش میاد هست. پس یه وقت شما مسمرتون دو جزء داره، اینا جزء خارجیه، یه وقت قید داره، اگه قیده قید باعث فساد. مثال بزنم، من این پشم موجوده در این فرش رو میخرم، چنده پشم رو میخرم، بافت رو میخرم، نه اینا دو چیز علاهده نیستن، یک چیزه، یک ماده است مقید شده به بافت. اما در خل و خمر دو چیزن، دو جزء خارجی هم کنار هم قرار گرفتن. اگر جایی شما دو چیز کنار هم قرار گرفتن میشن جزء خارجی، اگه یکی قید دیگری شد میشه جزء، به تعبیر ایشون عقلی. جزء عقلی باعث تبعض ثمن نمیشه. هر قیدی که فاسده و ثمن در مقابل مبیع قرار میگیره به داعی وجودش، این باعث فساد میشه. خب چرا در مورد درهم این حرفو نمیزنی؟ خب در درهم هم بگید این یک ماده داره که تلاس، یه هیئتی داره که چیه؟ قیدشه، اون هیئت هم کنارش قرار گرفته. ایشون میگن بله، اونجا اگر شما بحث رو بردید گفتید این سکه رو میفروشیم همینجوره، ولی اگر گفتید اینو میفروشیم، این ممکنه تعلق بگیره اصلا فقط به ماده، چون مادهش دارای ارزشه، چون تعامل هم یکی از وجوهش همینجوره. این دو تا پاراگراف شیخ انصاری بسیار حرف داره، ممکنه هیچ کدوم از بنداش رو نتونیم قبول بکنیم، ممکنه بتونیم همه بندهای پاراگراف شیخ رو قبول بکنیم، منتها جاش اینجا نیست. بحث وقت تو کتاب البیدی برای این که مقدمات بسیار زیادی داره، این بحث تا معلوم نشه یک اساسا جزء عقلی و جزء خارجی فرقش چیه، دو آیا تبعض همه یه جوره، این انگیزه های طرفین فقط باعث خیار میشه، فرق خیار عیب و خیار تدلیس چیه، خیار تدلیس فقط مبتنی بر قصد و علم طرفین به اینه که کلا بذارن، این مبتنی بر بحثای سنگین کتاب البیعه، باید بذاریم سر جای خود. پلق هستن، ببینیم ما در مورد بحث سکه چه گفتیم. درباره سکه اگه بخوایم جمع بندی کنیم بحثمون رو، خوب به این توجه کنیم، ما درباره سکه گفتیم که سکه ها اگر این که میگید سکه مغشوشه مرادتون اینه که سکه رایج جمهوری اسلامی نیست، مثلا سکه عراق بحرین، این معامله باهاش باطل نیست، فقط باید گفته بشه به این که ایها الناس این سکه سکه ایران نیست، به خاطر همین انصراف که مردم تلقیه برخورده با سکه داخلی نه. اما اگه سکه ها ناقص شده است، گفتم مثلا فرض کنید لبش خریده یه تیکش برداشته شده، اگه عرف میپذیره اینها رو معامله درسته ولو تنقیصش حرام. اما اگه سکه ها اساسا غیر مضروب حکومته، حکومت این سکه رو ضرب نکرده، اینو گفتیم هم از بین بردنش به حکم روایات واجبه و هم معاملش باطل. خب یه نکته موند که قسم اول رو امروز ببندیم تموم شد، و اون این که قسم اول عبارت بود از اون که مالا یقصد منه الا الحرام، هیچ دلیل جامعی برای این نوع نیست غیر همون حکم عقلی که امام گفتند که تو کلمات حضرت امام هم بود، فقط اونم عبارت از این که یه حکم عقلی داریم مبنی بر این که شارع باید اون چیزهایی که باعث فساد محض می شود را هم بیعش و حرام بدونه هم باطل. این حکمی بود که امام بود. البته ایشون در رابطه با حیاکل عبادت گفتن، گفتن شارع باید چیزی که موجب پرستش غیر خدا میشه رو هم حرام کنه هم باطل بدونه. اینو میتونیم تسری بدیم بگیم چیزهایی که موجب فساد محضه اینا رو شارع باید هم حرام بدونه هم باطل. اگه اینو گفتیم خب طبیعتاً چه نیت شما خوب باشه چه نیت بد باشه، چه بخوای فساد کنی چه نخوای بکنی، از این حکم عقل میتونیم یه همچین قاعده رو در بیاریم. البته حالا مصداقش چیه؟ مصداقش هر آن چیزیست که فساد محض داره، در حالی که در سکه مغشوش، در اوانی ذهب فضه و حتی در آلات پرستش، حیاکل پرستش، گفتیم نه اینا منافع غیر حرام هم دارن. در آلات قمار که مصداق شاید روشن این بحث باشه دلیل خاص داشتیم، خیلی احتیاجی به این قاعده عقلی نبود. اما در رابطه با آلات لهو و لعب هم با توجه به این که لهو و لعب مطلقا حرام نبود، استفادهش در جنگ ها و اینجور موارد ممکن بود، اونم مصداق نبود. اما ممکن مصداق براش پیدا کنیم که فقها ها نگفتن، دقت کنیم بحثمون شهید نشه، اینجاش که بحث آخرشه. مواد مخدر، اونم مواد مخدر صنعتی، حالا چون مواد مخدر غیر صنعتی مثل تریاک و اینا ممکنه بگن خواص حلالم داره دارویی، اما مثلا شیشه یا الان کرکودیل یا اینجور چیزایی که در اومده کراک، اینها اگه گفتیم اینا فساد محض ازش در میاد، اینا مصداق همین موج. یا فیلم های مستحجن اگه حکم به حرمت کرد کسی، حرمت رؤیتش رو، پس پنج موردی که شیخ انصاری به عنوان مصداق برای مالا یقصد منه الا الحرام مطرح کرده بود، اینا مصداق یا نیست یا ادله خاصه داره، نه حیاکل مبتدعه، نه اوانی ذهب و فضه، نه دراهم مغشوشه، نه آلات لهو و لعب، اینا مصداق این قسم نیست، تو هم حواس حلال. یه آلات قمارن که میشه گفت مصداقه که اونم ادله خاصه داره، اما اونی که ادله خاصه نداره اینجور اموری که گفتم به خصوص اونیش که شایع هم در روزگارمون هست، مال اصف بحث مواد مخدر اونم صنعتیش، اینا میشه مصداق بحث مالای قصد منه الا الحرام دانست. و به حکم عقل که از نظرات امام استیاد کردیم حکم به حرمتش دارد. حاضر تمام کلام در قسم اول. قسم دوم که مباحث بسیار خوبی هم داره امام واردش شدن فردا میشه.